أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. فاجعه بسیار دردناک بود قضیه منا و تعجب است از این حالت فرعونی و غرور و استکباری که این آل سعود دارند. هزاران نفر تلف شدن، فوت شدن، هزاران خانواده داغدار هستند، یک کلمه عذرخواهی پادشاه عربستان، مسئولینشون بیان بگن، عذرخواهی بکنن، یه جمله تسلی بدن، تسلیت بگن به خانواده های داغدار. این کار رو که نمی کنن، از اون طرف میگن تقصیر خودشون بوده. خود حاجی ها عرض کنم که یکشون میگه خودکشی میخواستن بکنن، عمدن این کار رو کردن، چون اینجا مکان مقدسیست، میخواستن خودشون اینجا بکشن که شهید باشن. خنده آور واقع. یا فرض فرما که بی نظمی کردن، خود حجات بی نظمی کردن، امثال اینجور که واقعا مضحک از این. در مقابل این همه تلفاتی که داده شده جان، من ایام ولادت حضرت امام رضا علیه السلام، شب ولادت مشهد مشرف بود، قوقایی بود از جمعیت که مشهور بود، میگفتن 6 میلیون زائر اومده مشهد. 6 میلیون زائر. و واقعا هم تمام این صحنه ها و عرض کنم که اطراف همه پر بود از جمعیت، مملو بود. در این حال میرفتن تو حرم، بود عرض کنم که حالت فرض کنید که ناراحتی اینا، میرفتن اجتماع دست، در این حال با آرامش دماغ کسی خون نیفت. یه وقت چند وقت قبل بود، من همین ایام زیارتی مشهد مشرف بودم، گفتن تا 3 کیلومتر اطراف حرم مملو از جمعیت. من یه قدری از حرم اومدم تا اون جاییم که ما میخواستیم بریم، ماشین اون وقت نمیرفت تا زیر که الان مثلا میریم تا اون قسم، از دور پیاده شده بودیم، تا اومدیم بیام بریم به اون جایی که ماشین پیادمون کرده برسیم، من این جمعیت رو که میدیدم سامره کنم. ظاهرن ایام 28 و شهادت امام رضا علیه السلام، من به این فکر بودم تابستان تو این گرما تو این جمعیت اینا چیکار میکنن. هم کنار خیابون این به فکر من افتاد، جا کردم دیدم یه تلیری یخ بارسی، قالبای یخ وایزدم اونجا، اینایی که یخ میخوان میان دیکه دیکه یخ میگیرن میرن. که اگر تو همین جمعیت و بیرون هتل و بیرون زم اگر نیاز پیدا کردن یخ آماده. چند قدم رفتم جلوتر، دیدم تابلو یکی از این رستوران ها نوشته بود غذا آماده است. این جمعیت خودشون می‌نویسن قضا آماده است. خب اینا تدبیر میخواد، تدبیر میشه. خب یه مسیری که اگر باز باشه همه دارن میرند، چرا باید یه همچه اجتماعی بشه و اینجور تلفا؟ خب مسلمه که راه را بستن، نمیگن چرا بستن. خب بعد کشف شد، اول میگفتن بدون دلیل، اما بعد دلیلش معلوم شد که ولی عهدشون وزیر دفاع میخواد بیاد. آخه عقلم یه چیزیست، با چندین با 300 دستگاه ماشین بیان تو این جمعیت وارد میشن، خب معلومه یکی دوتا راه ها رو میبندن، بسن یه همچه قضیه پیش میاد، بی تدبیری بی کفایتی. عرض کردم وقت از اون طرف هم غرور و نخوت که بهشون اجازه نمیدن که یه عذرخواهی بکنن، یه تسلی برای این همه داغدار که الان در کل کشورهای اسلامی اینقدر داغدار هستن، یه تسلیتی بگن یه اول. بلکه از اون طرف میگن خودشون تقصیر خودشون بوده، مثلا امثال. خداوند انشاءالله کمک کند، همین یه آب روریزی و رسوایی جهانی است براشون، خیلی شکستی است، لطمه است، لطمه حیثیتی آبرویی برای اینها. شاید نتیجه همین جنایت هاشون در یمن که دارن کشت و کشتار میکنن مسلمان ها را، کودک ها را، زن ها را، مریض ها را، مسجد را، مدرسه، بیمارستان را دارن میکوبند و با خاک یکسان میکنن. این یکی از عقوبت های دنیویشون که این رسوایی جهانی براشون که داد و فریاد بیدیاقتی آل سعود به عنوان خودشون رو مدعی هستن خادم الحرمین، اما روشن میشه که اینا خائن الحرمین. این رسوایی و افتضاحی که براشون در سطح جهان بی‌آبرویی، این یکی از نتایج این جنایت هاشون. انشاءالله خداوند هر چه زودتر اونها رو به عقوبت این جنایت هاشون برساند و دشمنان اسلام، دشمنان دین رو نابود کند انشاءالله. عرض کنم که در مسئله 24 گفتیم بحث در اینه که وجوب خمس مشروط به گذشت زمان و گذشت سال نیست، که بگیم یک سال بگذره از حین عرض کنم که حصول ربح بعد واجب بشه خمس. فرمود لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس، در وجوب خمس واجب مشروط نیست، واجب مطلق. از همون آن حصول ربح که در سال خمسش کسی بر خودش سالی تعیین کرده، باید ربح و سودی که در امسال عائدش میشه در آخر سال جمع بزنه، مخارج و هزینه های زندگیشو در طول سال از این رب برداره، ما فضل من اون چه زیاد اومد خمس دارد. اما وجوب خمس شرطش نیست که این یک سال بگذر، از همون حین ظهور رب، اول ربهی که در سال خمسش به دست آورد، همونجا واجب است براش اداء خمس. اون تا فرمودن و انجاز تأخیر، بله ارفاق شده، ارفاقن بهش میگن واجب است بر شما خمس، منتها میتونی تا آخر سال اداء خمس رو تأخیر بیاد. چرا؟ جمعی از بزرگان میگن ارفاقن دل مکتسب، یه مدارا کردن باش، ارفاق کردن به او، واجبه، به عهدشه که خمس رو بپردازه، اگرم پرداخت خمس ادا کرده، امتثال امر کرده. اما جازت تأخیر، میتوند تأخیر بیندازد تا آخر سال. چرا؟ ارفاقن، یا امام فرماد احتیاطن للمکتسب، برای احتیاط، برای رعایت حال او، برای اینکه اگر الان وسط سال خمس رو بپردازه، ممکنه بعد از اون یک معونه هایی براش پیش بیاد، یه معونه هایی که انتظارش هم نداشت، یه تصادفی میکند، ماشینش خراب میشد، یه زلزله میشد، یه خرابی منزل براش پیدا میشد، عروسی فرزندش دختر پسر پیش میاد، بالاخره به غیر منتظره یک هزینه های ممکنه براش پیش بیاد. برای احتیاط که اگر هزینه پیش آمد بتوند هزینه رو صرف بکنه، اگر زیاد آمد خمس بده، جلوتر خمس نده، ارفاقا احتیاطا برای مکتسب مستفید، اونی که دارد رب به جمع میکنه برای ارفاق حال او گفتن جاز تأخیر. پس زمان وجوب، زمان تعلق وجوب به این عین و به این مال همون حین حصول رب هست. این فرمایش امام. مرحوم سید عرض کردیم در عروه عین همین فتوا رو دارد، فرمود متا حصل الرب و کان زائدن علا معونت سنه تعلق به الخمس. کی؟ متا حصل الرب، همون وقتی که رب به دست آمد و یک استفاده ای در این کسبش، در زراعتش، در تجارتش یه ربحی به دستش آمد، تعلق به الخمس و انجاز له تأخیر فی الادا، الان واجب شد، گرچه میتوند جایز از براش تأخیر فی الادا الى آخر السنه. این هم مرحوم سید. فلیس تمام الحول شرطن فی وجوبه. پس وجوب مشروط نیست که بگیم وجوب خمس مشروط به اینه که سال تمام بشه. لیس تمام الحول شرطن فی وجوبه و انما هو ارفاق للمالک. این که گفتن میتونید تأخیر بیندازی تا آخر سال، ارفاقیست برای مالک لاحتمال تجدد معونت اخرى، احتیاط برای اینه، ارفاق برای اینه که اگر معونه جدیدی براش پیش اومد بتوند از همین رب اون معونه رو برداره. پس مرحوم سید در عروه همین فتوا رو میده که تعلق وجوب، عرض کنم که همون حین ظهور رب هست نه پایان سال. مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از جماعتی که فرمود جماعتی از اصحاب تصریح به این معنا کردن، در عباراتشون، در کلماتشون، در کتابهاشون تصریح کردن به اینکه زمان تعلق وجوب همون زمان ظهور رب هست. بلکه میفرماد بل لا اجد فیه خلافن، علمای دیگه همه تصریح کردن خلافی هم درش نیست، بل مرحوم صاحب جواهر فرمود بل ظاهر الاجماع علی. بعدم در پایان فرمود ظاهر این است که مسئله اجماعی است. تنها کسی که مخالفت کرده و در مقابل اجماع، در مقابل این شهرت ایستاده، مرحوم ابن ادریس حلی در سرائر. در سرائر، حالا بعضی میگن عبارتش هم نمیرسونه، ولی ظهور عبارتش همینه که میگه زمان تعلق وجوب پایان ساله، نه حین ظهور رب. الان رب به دست آمد اما خمس براش الان واجب نیست، باید هزینه های سال رو از این مال برداره تا پایان سال. آخر سال که شد اونجا دیگه معونه ها رو صرف کرده، هر چه میخواسته هزینه سال از رب برداشته، حالا نگاه میکند ما فضلمه، اون چه زیاد اومد اون موقع وجوب خمس بهش تعلق میگیره. یجب علی بعد از صرف معونه، بعد از کسر معونه ها، طول سال معونه زندگی خودش، زن و بچهش، کسانش همه رو بر می‌داره، دست آخر اون وقت واجب میشد برش خون. این فرمایش مرحوم ابن ادریس هست. ظاهر عبارت ابن ادریس این است که تمسک میکنه، گرچه حالا به اصلم از براءت ذمه است و اجماع و اینا را میاره در عبارتش، اما عمده روح استدلالش اون حدیثی است که فرمود الخمس بعد المعونه، به اون تمسک میکنه. میگه امام فرمود خمس بعد المعونه است، یعنی اول معونه رو بردارید بعد خمس. پس معونه رو تا چه وقت میتونیم برداریم؟ طول سال. طول سال یک سال هلالی میتوند معونشو از این ربحی که به دست میاره برداره، اون وقت بعد از آنی که تمام شد دیگه معونه نداره، سال تمام شد، اون وقت الخمس بعد المعونه. وقتی معونه تمام شد، هزینه شد، اون وقت است که خمس واجب میشه. به این روایت الخمس بعد المعونه تمسک. از عباراتش خیلی معلوم میشه این این مطلب. میفرمود مثلا عبارتش رو نقل کردیم ما، اینجور یه جمله عبارتش این است که بله فلا یجب فیها، در اون اربا رب هایی که به دست میاد، لا یجب فیها الخمس بعد حصولها بل بعد معونت المستفید. مستفید یعنی اونی که داره فایده میبره، رب به دست میاد براش، معونه خودش، معونه زن و بچهشو باید برداره. اضافه زله اون وقت عرض کنم که وجب علیه الخمس ولا یجب علیه ان یخرج منه الخمس بعد حصوله. وقتی رب به دست اومد اون وقت واجب نیست خمس ازش ادا کند. عرض کنم که لا یجب الا بعد معونت الرجل طول سنته. یه شاهدم برای قضیه میارد، فرماد فرموده است الخمس بعد المعونه. خب الان که وسط ساله، من از کجا میدونم تا آخر سال چه هزینه های به گردن من میاد که حالا بردارم و مازادش خمس بدم؟ من علم ندارم چه هزینه هایی در طول سال برای من پیش میاد. ممکنه یه تخمینی بزند که مثلا سالانه اینقدر هزینه زندگی منه، اما یه تخمینه. بعض وقتا یه مواردی پیش میاد که انتظارشو نداشت. مثال میزند ایشون، مثلا فرض بفرمایید که انهدمت داروهو، مسکنهو، خونش خراب میشه، مسکنش از بین میره، ماتت دابتهو، حالا میگیم تصادف کرد، ماشینش خراب شد، یا اون وقت حیوان سواریش فوت مرد که باید بخر اشترا خادمن، امثال اینها. اون وقت میفرماد والقدیم تعالی خدای متعال ما کلفه الا بعد هازا جمیع، تمام این معونه ها که انتظارش هم نداشته، تمام اینها که برداش هزینه شد، اون وقت کلفه ما کلفه الا بعد از این معونه ها. این فرمایش مرحوم ابن لیسه که ظهور در این دارد که استدلال میکند به همون الخمس بعد المعونه. پس ما کلفه، خداوند مکلفش نکرده الا بعد هازا جمیعه، جمیع این معونه رو که بردارد تازه وجوب خمس به گردنش میاد. این فرمایش ایشون. خب در کلمات بزرگان اشاره کردن به استدلال مرحوم ابن ادریس و رد کردن، کسی قبول نکرده این استدلال. عمده جوابی که به ایشون داده شده به استدلال ابن ادریس که استدلال میکند به الخمس بعد المعونه، میگن این بعدیت زمانی نیست که شما بگی الخمس بعد المعونه، یعنی زمان تعلق خمس بعد از برداشتن معونه است، که در نتیجه چی باشد؟ اول معونه رو برداریم بعد وجوب بیاد. این میشه بعدیت زمانی، که زمان تعلق خمس بعد المعون است. معونه هم که نمیدونیم چقدره، باید صبر کنیم تا آخر سال. تا آخر سال معونه که تمام شد، اون وقت میشه الخمس بعد المعونه. میگیم این بعدیتی که در روایت اومده بعدیت زمانی نیست، که لازمش این باشد که وجوب بعد از صرف معونه باشد، بلکه بعدیت رتبی است. یعنی رتبه وجوب خمس رتبش بعد از برداشت هزینه هاست، رتبه اوی همچه رتبه ایست. یعنی دارد موضوع خمس رو تهدید میکنه، معین میکند که موضوع خمس چیه. مثل این که بفرماد الخمس فی غیر المعونه، موضوع خمس که به چی تعلق میگه، چی را ما باید خمسش را بدیم، چه مالی را باید خمسش را بدیم، بعد المعونه، معونه را ازش کسب کن، اون وقت اونی که میموند خب اینه میخواد بگه الخمس بعد المعونه. یعنی رتبه خمس بعد از معونه است، موضوع باید مشخص بشه. اون مالی که عرض کنم که خمس بهش تعلق میگیرد چه مالی است، یعنی معونه ازش خارجه، بعد المعونه، یعنی معونه رو خارج بکنید. این منافات ندارد که از اول وجوب خمس هست، اما موضوع رو میخواد مشخص کنه. یعنی موضوع یعنی من غیر المعونه، موضوع خمس که باید خمس بدیم، معونه رو باید جدا کنیم، اون چه میموند خمس بدیم. اما از ابتدا منافات ندارد که وجوب باقی باشه. نظیر این رو باز در قرآن داریم، در باب ارث سهامی معین میشه، فرائضی، یکی ثلث میبرد، یکی خمس میبرد، یکی نصف مال رو میبرد، یکی ثمن مال را میبرد، ولی ابویه لکل واحد منهما السدس، سدس میبرن شیشک، سهام رو معلوم میکنه. فرمود من بعد وصیت یوصی بها او دین، من بعد وصیه، این سهامی که مشخص میشد یکی نصف مال رو میبرد، یکی سدس مال رو میبرد، بعد الوصیه است. یعنی چه؟ یعنی اگر بعدیت زمانی باشه، یعنی اول باید دین رو بدیم، بعد از آنی که وصیتی اگر موصی کرده وصیتش رو ادا کنیم، مدیون است، دینش هم بدیم، اون وقت تازه ارث محقق میشه. یا نه، در حینی که شخص فوت کرد اموالش تقسیم میشه بین ورثه، مسلم هم مشخص هم شده سهامشون، هر کسی چه فرضی رو میبرد، این مشخص شده. اما من بعد الوصیه یعنی موضوع مشخص میکنه کدوم مال را باید نصفشو به فلانی بدیم، سدسشو به فلانی، بعد الوصیه. اول وصیت رو ازش جدا میکنیم، دین رو ازش ادا میکنیم، اون موضوعی که ارث بهش تعلق میگیرد بعد المعونه، بعد عرض کنم که دین و وصیت هست، این همینجا. پس اونجا هم اینجور نیست که حکم ارث بعد از این که شما وصیت رو جدا کردید، خب ارث رو چیزا وصیت و دین رو جدا کردید، اون وقت حکم ارث بیاد، اون وقت فریضه بشه. نه، فرائض مشخص، حین موت، همون وقت که شخص مرد مالش تقسیم میشه بین ورثه، ثلث و ربع و خمس و ثمن و امثالین. منتها اون موضوعی که این فرائض، این سهام روش میاد کدومه؟ من بعد وصیه، این موضوع مشخص میکنه، تهدید موضوع است. یعنی رتبتن باید اون موضوع مشخص بشه تا حکم بیاد روش. پس حکم از ابتدا در واقع اومده، منتها هنوز مشخص نیست چقدر میشه. این که سهمش مثلا نصف ماله، چقدر نصف باید اول وصیت رو ادا کنیم، دینم ادا کنیم، اونی که میموند اون وقت نصفش مالی. پس همینجور که اونجا بعدیت زمانی نیست، از ابتدا ارث محقق شده، منتها برای تحقق موضوع که موضوع که میخوایم تقسیم بکنیم ثلث و ربع روش بیاریم کدوم مال هست، اون رو بیان میکند. اینجام همینجوره. بنابراین در اینجام الخمس بعد المعونه یعنی فی غیر المعونه، معونه رو اول جدا میکنیم، نه اینکه خمس اون وقت بعد وجوبش میاد، از ابتدا وجوب تعلق گرفته، منتها واقع خمس واقع حکم اومده رو وجوب خمس رو مال، منتها برای اینکه مشخص کنیم اونی که باید خمس رو ازش ادا کنیم کدوم ماله، میگه بعد المعونه، معونه رو ازش بردارید، اون چه باقیمون به فرمایش بعض از آیین فرمود مثل این که مثلا الخمس بعد المعونه، مثل این که عبارت رو این بگید الخمس فی غیر المعونه، موضوع رو مشخص میکن، یعنی اونی که خمس بهش تعلق میگیره جدای از معونه است، معونه رو جدا بکنید بقیهش خمس. پس عمده استدلال مرحوم ابن ادریس این روایته، عرض کنم که الخمس بعد المعونه است، اینم این جواب رو بزرگان مکرر در عباراتشون هست که در اینجا این بعدیت، بعدیت زمانی نیست که لازمش این بشد که اول عرض کنم که معونه رو برداریم بعد وجوب میاد، چون وقت به ایشون بگه آخر سال معونه رو تا میان برداریم میشه آخر سال، تا اون وقت چون قبلش هم حدس نمیتونیم بزنیم وسط سال که من تا آخر سال چقدر هزینه دارم، ممکنه هزینه های بدون انتظار پیش بیاد، مثل همین مثال هایی که ایشون زد، بنابراین باید صبر کند تا آخر. این معنیش نیست که بعد المعونه، یعنی بعد از این که تمام معونه رو برداشتیم اون وقت وجوب میاد، این لازمش نیست که بعدیت بعدیت زمانی باشد، این بعدیت بعدیت زمانی نیست، نظیرش هم در قرآن داریم من بعد وصیت یوصی بها او دین، این بعدیت رتبی است، میخواد محدود کنید موضوع را، و حکم مسلم موضوع مقدمه بر حکم، موضوع رو محدود میکند، یعنی مال هزینه در رفته من غیر المعونه، اون است که خمس بهش تعلق میگیره، تعلقش که از اول، از اول حصول رب تعلق میگیره، منتها اونی که ما در مقام اجرا باید ازش خمس ادا بکنیم بعد المعونه است. این جوابی که از عبارت مرحوم
از برای تحقیق موضوعه چرا
حالا عرض میکنم، حالا روایت هم عرض میکنم. خب این فرمایش مرحوم ابن ادریس که قابل استدلال نیست و حرفش پایه و مستندی نداره میره کنار. پس مشهور، حالا اگر اجماع هم نگیم، معروف و مشهور بین علما این است که همون حین حصول ربح خمس واجب میشه. خب دلیل قول مشهور گفتیم جازت تأخیر، گفتیم و وجوب هست، این جازت تأخیر یعنی میتوند حساب نکنه بذارد سر سال دفتراش رو مراجعه میکند روزانه درآمدهاش چقدر بوده، آخر سال جمع درآمد اینقدر، جمع هزینم اینقدر، چقدر براش باقی مونده، خمسشو
میده.
اگر بخواد میتونه، اگر بخواد میتوند، بله جازه، اما جازه تأخیر. هر روز هر چه معونه میاد کسر میکنه، از رب کسر میکنه، کسی حالشو داشته باشد این زحمت رو بکشد باش بکنه، اما خب معمولا صدمه داره، اذیت داره، وقت گیره. نه تحقق یعنی ادا، ادا جاز ببینید میتوند هم وقت هم ادا کن. بله 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 وجوبه، الان واجب است، منتها جاز تأخیر. حالا میگیم که اگر خمس داد و بعد هزینه پیدا شد میتوند بره برگرده، حالا میرسیم. اینا خود امام دارن این مثلا که اگر چنانچه الان واجبه، مرحوم آقای فاضل فرمان که من از الان میشناسم افرادی که مراجعه کردن و وسط سال خمس رو داده، اومده میگه من خمس رو تعلق گرفته و میدونم زائد بر معون است، الان ربحی که به دست آوردم درست هزینم تا آخر سال دارم، اما من این ربح رو لازم نیست عرض کنم که صبر کنم تا اون وقت، اجازه دارم همین حالا خمسم و وسط سال بدم. شون فرمود شخصش هم میشناسیم افراد متعددی وسط سال خمسشون رو ادا کرد. خب حالا اون وقت این بحثم میاد، اینو عرض میکنیم که اگر داد و بعد کس رو برد میتوند بره پس بگیره. بله حالا اینو میرسیم. خب استدلال مشهور، یکی به آیه تمسک میشه که فرمود و اعلموا انما غنمتم، بنابراین که غنیمت رو ما یک معنای عام ازش بگیریم نه غنایم جنگی. ما غنمتم یه معناش همون چه مال مقاتلین رو میرن در میدان و غنیمت جنگی است یک مصداقش. گفتیم اونجا روایاتی داشتیم، دلیلم داشتیم که غنیمت به معنای مطلق فائده است. ما غنمتم یعنی اون چه استفاده میبرید، همون مغازه‌دار که روزانه درآمدی داره اینجا رو میگیردش. ما افاد استفاده میبرد، عرض کنم که ربحی میبره، فائده‌ای به دستش میاد مطلقه. ما غنمتم اون چرا فائده به دست آوردید درش خمس هست. لله خمسه، خمس کی؟ خمس ما غنمتم. پس موضوع اون فائده ایست که به دست آمد، در همون حالی که این فائده به دست آمد یجب برش خمس، لله خمسه. پس ظاهر آیه این است، نه اینکه شرط براش گذاشت که تا پایان سال یا بعد المعونه. درسته روایاتی که داره بعد المعونه داریم، ولی گفتیم بعدیت بعدیت زمانی نیست، اونو جواب دادیم. پس بنابراین از آیه ما استفاده میکنیم که مطلق غنایم و فائده هایی که انسان میبرد همون اینی که این فائده به دست آمد درش خمس واجب است. این ماله آیه مبارک ظهور در این دارد که همون حین استفاده که صدق میکند غنمه، صدق میکند فائده برد، استفاده در همون حال که این صدق میکند وجوب میاد سرش. این یک روایات هم باز اشاره کردیم، بعضی روایاتی که بهش تمسک میکنن مشهور، از جمله موثقه سماع است که خوندیم قبلا، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس، از امام سوال کردم از خمس، یعنی در خمس به چی تعلق میگیره. فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، خمس در اون چی که انسان فائده میبرد. توجه فرمودید، ما افاد الناس، اون چرا فائده میبرد فیه الخمس، بعد از سالی همون وقت. خب اطلاقش همین الانه، همین الان که افاد صدق میکند این آقا این مبلغ رو فائده برد، این مبلغ رو سود برد، فیه الخمس. پس سوال کردم عن الخمس که کجا چه زمان به چی تعلق میگیرد، فرمود فی بله مای بله، فقال فی کل ما افاد الناس، هر چیزی رو که فائده برد، فیه الخمس یعنی همون زمان، همون زمانی که صدق میکند افاده، وقتی صدق افاده کرد، اینی که ما افاد فائده برد فیه الخمس، همون آن درش خمس هست. اینم ظاهر روایت. پس فیه الخمس، یعنی یجب فیه الخمس، درش واجب است. کی؟ همون زمانی که صدق میکند افاده. فی کل ما افاد، یا اونجا آیه فرمود اون چرا غنیمت برد، یعنی اونم به معنای مطلق فائده است گفت. اینم یک روایت که دلیل بر این است که در همون زمانی که استفاده برد خمس تعلق میگیره، شرط به مشروطه به گذشته سال و پایان سال و بعد المعونه نیست. یکی هم روایت عبدالله ابن سنان، این روایت روایت شش بود از باب هشت از ابواب ما یجب و فیه الخمس. روایت دیگر روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام الا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس مما اصاب. عبارت امام الا کل امرئ، هر انسانی که اکتسب، کسبی کرد، چیزی به دست آورد، بر اوس الخمس، خمس برش هست. پس همینقدر که صدق میکند این آقا امرئی است که مردی است که اکتساب کرد، فائده ای برد، یه ربحی به دستش آمد از کسبش، عرض کنم که فرمود فیه الخمس الا کل امرئ غنم او اکتسب، غنیمتی فائده ای برد اکتسابی کرد، بر اوس الخمس مما اصاب، خمس اون چرا بهش اصابه کرد و به دستش آمد بر عهدش هست. باز این اطلاقش میگه این همون آن، همون وقتی که صدق میکند که غنمه یا اکتسبه، مالی به دستش آمد، وجب فیه الخمس. در ذیل این روایت قبلا باز خوندیم، در ذیل این روایت امام یه مثال میزنه، میفرماد حتی الخیاط لیخیت قمیسن به خمست دوانیق، حتی یه خیاط یه لباسی رو میدوزد و اجرتی که در مقابل اون دوختن لباس میگیره 5 دانق، حالا پول اون زمان 5 دانق پول میگیره اجرت، همین مقدار که این خیاط 5 دانق اجرت کارش گرفت، فلنا منهو دانق، 1 دانقش مال ماست، حق خمسه، حق ارباب خمس هست. پس ببینید شرطی نگذاشت براش که 1 دانق رو ببینیم چقدرش رو خرج میکند، 5 دانق رو چیش میمونه. فرمود لنا منهو دانق، 1 دانقش مال ماست، یعنی همون موقع که 5 دانق اجرت رو گرفت 1 دانقش خمسه. پس وجوب خمس تعلق میگیرد همون حال ظهور رب، حصول رب، رب به دست آمد 1/5 خمس است. این عرض کنم که دلیل ما، دلیل مشهور، دلیل متقنی است. فتوایی که میدن، اجماعی که دارن تعبدی نیست، مستند به دلیل است. این اجماع و این شهرتی که علما دارن در این فتوا مستند به هم به آیه قرآن، هم مستند به این روایات، بازم روایات دیگه هم هست. پس حق همین قول مشهور است که زمان تعلق وجوب خمس به مال همون زمان حصول رب هست، رب به دست آمد همون وقت واجب خمس. منتها همین بزرگانی که این فتوا رو میدن میفرمان که جاز له تأخیر. خب این دو تا اشکال داره. اگر شما میگید الان واجبه، پس یکی این که امر به وجوب خمس حالا میاد، امر ظهور در چی داره؟ در فور، باید فورا ادا بکنم، چرا میگید جاز له تأخیر؟ این یک. ثانیاً ما گفتیم که خمس تعلق میگیرد به عین، وقتی 1/5 این مال یا به فرمایش مثال امام، یه دانق از این پنج دانه لنا مال ماست، ملک سادات شد، چجور تا آخر سال ما عقب بیندازیم؟ تصرف در مال غیر بدون اذنش جایز نیست. مال مشترک شد، این ربحی که امروز به دست آمد یک پنجمش مال من نیست، مال ساداته. خب وقتی مشترک هم از گفتیم شریک میشه، یه پنجمش مال مالست، مال مشترک، چهار پنجمش ملک مالک هست، یک پنجمش ملک ساداته. خب مال مردم رو بدون اذنشون چجور تصرف؟ پس این که جازت تأخیر دو تا اشکال هست. ببینیم این دو تا اشکال رو با چه دلیلی میتونیم رفع جواب بدیم. یک اشکال که امر برای فور است، بعث بعث مثل این که میگن هل میده، فیزیکیش این است که هل دادنه. وقتی مولا به عبدش امر میکنه ائتنی فلان چیز رو بردار، یعنی نمی الان بالفور، یعنی داره نه هل میده. امر بعث است. چه جور میشه حالا بعث باشه اما انبعاث ما یک سال بعد باشه؟ این یک جهت که منافاتی با فور دارد، یک جهت هم این که مال مشترک شد بین سادات و عرض کنم که مالک، و مال مشترک رو بدون اذنشون چجور میشه تصرف کرد. حالا دلیل بر عرض کنم که جازت تأخیر چیست، این را انشاءالله بزنیم برای بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.